در باز شد و سوفیا به آشپزخانه آمد و گفت: چارلز، خیلی خوشحالم که اومدی. ننه ظرف و ظروف را جمع‌آوری کرد و آنها را به محل مخصوص ظرفشویی برد که در خارج از آشپزخانه بود و در را پشت سرش بست. سوفیا گفت: می‌ترسم چارلز. از این وحشت می‌کنم که هیچ وقت نفهمیم کی این کارو کرده. خیلی خوب درک می‌کردم چه می‌گوید و من هم فکر می‌کردم ممکن است هرگز چیزی کشف نشود. بیاد نکته ای افتادم که میخواستم به دلیل اهمیتی که برایم داشت با سوفیا در میان بگذارم. گفتم: بگو چند نفر تو خونه میدونستن پدر بزرگت از قطره چشم استفاده میکنه و چند نفر میدونستن اون قطره سمیه و چه مقدار از اون کشنده است؟ ما همگی این رو میدونستیم. یه روز بعد از ظهر برای خوردن قهوه همه بالا پیش پدر بزرگ بودیم. اون روز چشماش خیلی ناراحت بود. براندا قطره رو آورد و یه قطره تو چشم پدر بزرگ ریخت. بعد جوزفین گفت: چرا روی شیشه نوشته قطره چشم خورده نشود؟ پدر بزرگ لبخند زد و گفت: اگه براندا یه روز اشتباهاً به جای انسولین به من قطره چشم تزریق کنه، فکر میکنم یه نفس میکشم و کبود میشم و بعد میمیرم. میدونی؟ برای اینکه قلبم خیلی قوی نیست. پس ما باید مواظب باشیم براندا به جای انسولین ازراین به من تزریق نکنه. فهمیدم. اکنون اینطور به مغزم خطور میکرد که لئونید پیر دقیقا خودش آن جوهر آبی را برای مرگ خود تهیه دیده بود. یعنی قاتل مجبور نبود برنامه بریزد و یا نقشه و حیله‌ای بیندیشد. راهی ساده برای مرگ را مقتول پیشنهاد داده بود. نفس عمیقی کشیدم. سوفیا فکرم را خواند و گفت: خیلی وحشتناکه نه؟ و بعد ادامه داد: بیا بریم اتاق پذیرایی. یه گفتگوی خانوادگی درباره گرفتاری‌های راجر داریم. فکر میکنم قبلا از مشکلاتش با خبر شدی. اما دیوونه ای اگه فکر کنی اون پدر بزرگ رو کشته. چرا که اون پدر بزرگ رو میپرستید. من واقعا فکر نمی کنم راجر مقصر باشه. ولی درباره کلمنسی شک دارم. کلمنسی؟ اشتباه میکنی. اگر راجر همه ثروتش رو هم از دست بده برای اون فرقی نمیکنه. چه بسا خوشحال هم بشه. اون از مال دنیا متنفره. وقتی من و سوفیا وارد اتاق شدیم، آنان حرفشان را قطع کردند و به ما خیره شدند. همشان حضور داشتند. فیلیپ با اخم گفت: سوفیا، متاسفم. ما داریم درباره مسائل خانوادگی حرف میزنیم. خودم را آماده کردم پوزش بخواهم و از اتاق خارج شوم. اما سوفیا پیش دستی کرد و مصرانه گفت:
من و چارلز قصد داریم با هم ازدواج کنیم. من میل دارم او هم در این جمع باشه.
راجر با حرارت از روی پشتی که نشسته بود برخاست و گفت: فیلیپ، من به تو میگم هیچ مسئله پنهانی تو کار نیست. تا دو روز دیگه همه با خبر میشن. خانم دوهاویلند که ظاهراً دنباله بحث و صحبتشان را میگرفت گفت:
شما هر چی میخواین بگین، اما باید به خواسته های آریستاد احترام بذاریم. وقتی جریان وصیت‌نامه روشن شه، من همه سهمم رو به تو میدم راجر.
فیلیپ گفت: ای کاش منم میتونستم همین حرفو بزنم. اما آدم باید همه جوانب رو در نظر بگیره.
راجر سری به نفش تکان داد و گفت:
فیلیپ،
نمیفهمی. من قصد ندارم پولی از کسی بگیرم.
بعد از کمی گفتگو ادیت دوهاویلند از جا برخاست و گفت:
فکر میکنم به اندازه کافی بحث کردیم. او همیشه در لحنش نشانی از اختیار و اعتبار کامل بود. لحنی مؤثر و گیرا. فیلیپ و ماگدا نیز برخاستند.
سوفیا هم گفت باید به اتاقی که برای من در نظر گرفته شده برسند. پس از رفتن راجر و کلمنسی، ادیت دوهاویلند به اتاق بازگشت. مستقیما به سوی من آمد و گفت:
میخوام با تو حرف بزنم.
ادیت داویلن گفت: امیدوارم برداشت غلطی از فیلیپ نکرده باشی. اون هیچ وقت آدم خصیصی نبوده. فقط باید توی رفتارش تجدید نظر کنه. میدونی؟ من فکر میکنم علت این کارای اون اینه که بچه دوم خانواده بوده. او بی نهایت به پدرش علاقمند بود. ارستاد هم اونو دوست داشت. ولی راجر عشق و غرور ویژه‌اش بود. فرزند ارشد بود. و من فکر میکنم فیلیپ این رفتار را حس میکرد، چرا که یک باره خودش را کنار کشید و گوشه‌گیر شد و به کتاب پناه برد. میخوام بگم که فیلیپ همیشه به راجر حسادت میکنه و این در حالتی است که خودش متوجه نمیشه. من خیلی ناراحت شدم که اون بیدرنگ پیشنهاد کمک نکرد. چرا باید میکرد؟ به علاوه راجر همیشه کارا رو خراب میکنه. اگه بیمار بود یا احتیاج واقعی داشت البته باید همه کمکش کنن، ولی شک ندارم که خودش هم ترجیح میده شخصا مشکلش رو حل کنه. لحظه ای من رو برانداز کرد و گفت: البته که خودش اینطور میپسنده. در حال حاضر من ناراحت سوفیا هستم. خیلی بده که خاطره تلخی تو جوونی براش پیش اومد. من همه‌شون رو خیلی دوست دارم. بچه‌های خواهرم، بله، همه رو خیلی دوست دارم. سپس استوار ایستاد و به تندی افزود: اما توجه کن. متوجه این بت پرستی من باش. ناگهان از اتاق بیرون رفت. و من احساس کردم او از گفتن جمله آخرش مقصودی داشت. بعد از دقایقی سوفیا وارد شد و گفت: اتاقت آماده است. سپس به کنارم آمد و هر دو به تماشای باغ ایستادیم. آسمان تیره و هوا خفه بود. درختان برگ ریخته و برهنه با باد می رقصیدند. سوفیا رشته فکرم را پاره کرد و گفت: چقدر هوا دلگیره. می خواستم چیزی بگویم که متوجه هیکل یک نفر و بلافاصله سایه نفر دیگری شدم که از حاشیه باغ و کنار دیوار گذشتند. هر دو خاکالود و در آن هوای گرفته و تار وهم‌انگیز و اسرارآمیز می‌نمودند. اولی براندا لئونیدز بود، در یک کت چینچلای خاکستری رنگ که گربه وار و دزدانه می‌رفت. لحظه ای بعد لارنس بران هم باریک و جمع و جور بر روی شاخه لغزید و گریخت. آنان مانند دو رفیق در حال گشت و گذار نبودند، بلکه چیزی مرموز در آنها که به اشباح می‌ماند حس می‌شد. نمیدانم زیر پای براندا بود یا لارنس که ترکه ای شکست. با افکاری مخشوش و متفرق پرسیدم: جوزفین کجاست؟ او اخمایش را در هم کشید و گفت: شاید به آستیس بالا تو اتاق درس باشه. چارلز، از بابت آستیس نگرانم. چرا؟ رفتار معنیدار و عجیب غریبی داره. این بچه از وقتی که فلج شده خیلی عوض شده. نمیفهمم تو مغزش چی میگذره. بعضی وقتا انگار از همه ما متنفره. حالش بهتر میشه. اینم دوره‌ایه که باید بگذره. جلسه ای رو که امشب داشتیم دیدی؟ مادر ترتیبش رو داده بود. اون فقط دوست داشت یه انجمن خانوادگی رو به نمایش بگذاره. از خونه نشستن خسته میشه و سعی میکنه نمایش ترتیب بده. در این لحظه به فکرم رسید ممکن است مادر سوفیا خیلی ظریف پدر شوهرش را مسموم کند
تا یک درام جنایی دست اول که خودش نقش اول آن را داشته باشد به وجود بیاورد. فکر سرگرم کننده ای بود. خود را منصرف کردم، اما کمی ناراحت بودم. در این وقت ماگدا ناگهان در را باز کرد و نزد ما آمد. داد زد: عزیزان چرا چراغا رو روشن نمی کنی؟ هوا تاریک شده. او تمام کلیدها را زد و نور و روشنایی بر در و دیوار و همه چیز فرو ریخت و همه جا را روشن کرد. سپس هر سه نفر شروع به کشیدن پرده های قرمز اتاق کردیم و حالا ما در این اتاق خوش رنگ و عطر بودیم که ماگدا خودش را روی نیمکت انداخت و گفت: تصمیم گرفتم حتما جوزفین رو به مدرسه بفرستم، یه مدرسه عمومی تو سوئیس. سوفیا با ملایمت گفت: پدر بزرگ دوست نداشت اون به مدرسه بره، خیلی مخالف بود. اون پیرمرد عزیز دوست داشت همه ما زیر نظرش باشیم. افراد سالخورده اغلب خودخواه میشن، بچه باید توی بچه های دیگه باشه. سپس مشتی به کوسن روی مبل کوبید و برخاست و لبخند زنان خارج شد. صبح روز بعد پس از صبحانه از پله‌ها بالا رفتم. در سمت چپ در اتاق پذیرایی بسته بود و در همان سمت دو در باز اتاق خواب و حمام متصل به آن را نشان می‌داد. می‌دانستم که آن حمام به اتاق اریستاد هم مربوط می‌شود و شیشه‌های دارو را در قفسه مخصوص این حمام نگهداری می‌کنند. پلیس کار بازرسی آنجا را تمام کرده بود. در را فشار دادم و به داخل خزیدم. آن وقت بود که فهمیدم چقدر برای اهل خانه آسان است بدون اینکه دیده شوند از پلا بالا بروند و وارد حمام شوند. از آنجا خارج شدم و در راهرو به راه افتادم. پشت در اتاق درس که رسیدم کمی درنگ کردم و صدای لارنس را شنیدم که نسبتاً بلند حرف می‌زد. او درسی از تاریخ می‌داد و مسئله درباره رهبری فرانسه بود. با حیرت بسیار متوجه شدم که لارنس فرد بسیار قوی، پخته و مسلطی است. ناگهان لارنس از صحبت دست کشید. سپس صدای کشیده شدن پایه‌های صندلی را بر زمین شنیدم که فوراً خود را به بالای پله‌ها رساندم و وقتی در باز شد ظاهراً داشتم از پله‌ها پایین می‌آمدم. آستیس و جوزفین از اتاق خارج شدند. گفتم: بچه‌ها حالتون چطوره؟ آستیس از دیدن من یکه خورد و مؤدبانه پرسید: کاری داشتین؟ جوزفین اعتنایی به حضور من نکرد و رفت. گفتم: میخواستم اتاق درس رو ببینم. دیروز که اینجا رو دیدین، اینجا هنوز مثل اتاق بچه هاست، مثل کودکستانه. در رو برایم نگه داشت تا وارد اتاق بشم. لارنس بران پشت میز ایستاده بود. سرش رو بلند کرد و در پاسخ صبح بخیر من کلماتی نامفهوم زیر لب گفت و با شتاب خارج شد. آستیس ادامه داد: شما اونو ترسوندین، خیلی زود میترسه. آستیس: دوستش داری؟ آره خوبه، البته مثل درازگوش میمونه، ولی معلم بدی نیست، معلومات زیادی داره. ایستادم و با او درباره مطالب تاریخی گفتگو کردیم. در پس ظاهر بدعخم و عبوسش مغز توانا و پویایی را یافتم و خیلی زود به منشأ بدخلقی او پی بردم. به یاد احساسات و توقعات خودم افتادم هنگامی که به سن آستیس بودم. از او خواستم نظرش را درباره پدر بزرگش بدهد. حالت غریبی در نگاهش نمایان شد و گفت: پدر بزرگ آشکارا ضد اجتماعی بود. او یک کتاز و خودپسند بزرگی بود. نمیخوام بی‌عاطفه باشم، ولی به هر حال وقت رفتنش بود. آستیس حرفش را تمام نکرد چون لارنس به اتاق برگشت. لارنس چند کتاب را زیر رو کرد و شروع به سر و صدا را انداختن کرد. می دیدم که زیر چشم مواظب من است. ساعتش را نگاه کرد و گفت آستیس، لطفاً سر ساعت 11 اینجا باش. این چند روز خیلی وقت تلف کردیم. آستیس لنگ لنگان به سوی در رفت و سوت زنان خارج شد. لارنس نگاه تند دیگری به من کرد. یقین کردم به اتاق برگشته بود که با من حرف بزنن. پلیس‌ها به کجا رسیدن؟ گفتم به من اعتمادی ندارن. چیزی به من نمیگن. رنگش پریده بود. ادامه داد. روزی که سرباز رست اون سوال غیر عادی رو کرد اینجا بودین؟ درباره من و خانم لئونیدز. خیلی عجیبه. بیشتر مثل یه توطئه میمونه. توطئه؟ جالبه. جالب بود گرچه نه از جنبهی که او برداشت کرده بود. گفت میدونین خانواده لئونیدز به من علاقه ندارن. احساس میکنم همیشه من رو تغییر میکنن. دستایش شروع به لرزیدن کرد. فقط برای اینکه همیشه پولدار بودن و با قدرت زندگی کردن. نمیدونم چرا ولی همه همیشه منو مسخره کردن. شاید کارایی میکنم که مسخره این اون بشم. فکر نکنید آدم کم جرأتی هستم. نه. فقط اکثرا اشتباه میکنم. سعی من هرگز نتیجه نداشته و همه با من مخالفن. هر کسی هم که آقای لئونیدز رو کشته هدفش این بوده که همه به من سوء زن پیدا کنند. سپس به سوی قفسه کتاب ها رفت و شروع به جستجوی چیزی کرد. فکر کردم که دیگر بیش از آن چیزی از او نمیتوانم بفهمم. به آرامی از اتاق خارج شدم. از راه رو به سوی پله ها میرفتم که ناگهان دری در سمت چپم باز شد و جوزفین تقریبا از بالای در و از روی سرم پایین افتاد. دست و صورتش کثیف شده بود و یک تکه تار عنکبوت از یکی از گوشهایش آویزان بود. جوزفین، کجا بودی؟ به داخل در نیمه باز سر کشیدم. بالای دو پله فضای مستطیل شکل تاریکی به شکل زیر شیروانی وجود داشت که چند تا بشکه آب در آنجا چیده بودند. تو آب انبار بودم. داشتم کاراگایی میکردم. اونجا چطور میشه کاراگایی کرد؟ در پاسخ من فقط گفت باید خودم رو تمیز کنم و دوش بگیرم. جوزفین در داخل نزدیکترین حمام ناپدید شد. اما پس از لحظه‌ای سری بیرون کشید تا بگوید بایستی بگم وقت قتل دیگه ایه. تو اینطور فکر نمی کنی؟ توی کتابا همین حدود که میرسه یه قتل دیگه پیش میاد. همیشه اونایی که چیزی میدونن قبل از اینکه حرف بزنن کشته میشن. در حال و هوای اتاق پدرم چیز مبهمی احساس می شد. مرد کهنه‌کار پشت میزش نشسته بود. سرباز رستاونر به کنار پنجره تکیه داده بود. روی صندلی مخصوص مراجعه کنندگان آقای گیتسکیل پریشان و خشمگین نشسته بود. در پشت سر او تاورنر نیشخندی به من زد. پدرم گفت آقای وکیل امروز صبح خبر حیرت انگیزی دریافت کرده چارلز. این خبر را آقای به نام آگردوپلوس رئیس رستوران دلفانس به ایشون داده. اون یه یونانی سال خورده است. تو جوونی اریستال دونیتس خیلی کمکش کرده. او در یادداشتی یادآور شده که قصد داره سفارش رو که آقای لئونیتس بهش کرده اجرا کنه. اریستال حدود یک سال پیش پاکت تا شده ای رو به او میسپاره تا هر زمان که فوت کرد آگرودوپولوس پاکت رو فوراً به آقای گیتسکیل برسونه. ایشون برای تأخیری که تو این کار داشته معذرت خواهی کرده و توضیح داده که مدتی مریض بوده و دیروز از مرگ دوستش باخبر شده. وکیل گفت این کارا خلاف اصول و مقرراته، اما من باید شما رو باخبر میکردم. پدرم ادامه داد پاکت حاوی یک وصیت‌نامه است که خیلی روشن امضا شده، به علاوه یک نامه. اصلا نمی فهمیدم چرا پدرم به من تلفن کرده بود که آنجا بروم. خودم به موقع از وصیت‌نامه آگاه می شدم و به من ربطی نداشت که بفهمم لئونیتس پولهایش را چگونه تقسیم کرده است. گفتم آگاهی از مفاد وصیت‌نامه به من ربطی نداره. ولی وکیل حرفم را قطع کرد. البته مقررات وصیت‌نامه آقای لئونیتس چیز سری نیست و وظیفه من بود اول حقایق را در اختیار پلیس بگذارم. اجازه بدید که بگم بین شما و خانم سوفیا تفاهم کامل وجود داره. گفتم بله، امیدوارم بتونم با ایشون ازدواج کنم، هرچند که حالا اجازه نامزدی هم نمیده. آقای گیتسکیل گفت که او کار صحیح میکند و سپس ادامه داد در این وصیت‌نامه که به تاریخ 29 نوامبر سال گذشته نوشته شده، آقای لئونیتس پس از مقرری 100 هزار پوند برای همسرش بقیه داراییش رو تماماً به نوش خانم سوفیا کاترین لئونیتس بخشیدن. یکه خوردم. انتظار شنیدن هر چیزی را غیر از این داشتم. اون تمام داراییش رو به سوفیا داده؟ چه خارق‌العاده؟ به چه دلیل؟ پدرم گفت او دلایلش رو توی یک نامه بیان کرده و متذکر شده از بین فرزندان و نوه‌هاش تنها سوفیا است که شرایط لازم را داره. به نظر لئونیتس سوفیا دارای فکر صحیح، قضاوت درست و جرأت کافیه. او همچنین سوفیا رو فردی سخاوتمند میدونه و رفاه و سرپرستی خانوادش رو به اون میسپاره. وکیل خداحافظی کرد و خارج شد. از لحاظ حرفه‌ای سخت جریحه‌دار شده و ناراحت بود. بعد از کمی سکوت ناگهان تلفن روی میز پدرم به صدا درآمد. او گوشی رو برداشت. از قرار معلوم سوفیا بود که میخواست با من حرف بزند. گوشی رو از پدرم گرفتم. سوفیا؟ چارلز، خودت هستی؟ جوزفین؟ جوزفین چی شده؟ به سر ضربه خورده، ضربه مغزی، حالش خیلی بده. رو به آن دو کردم و گفتم جوزفین مضروب شده. پدرم گوشی رو از دستم گرفت و همچنان که آن را می گرفت با شماتت گفت به تو گفتم مواظب به اون بچه باش. من و تاورنر بیدرنگ با اتومبیل تندروی پلیس به سوی سوئن‌لدین حرکت کردیم. به محض اینکه رسیدیم، سوفیا به دیدن ما آمد. گفت که جوزفین با آمبولانس به بیمارستان برده شده است و دکتر گری هر چه زودتر نتیجه عکسبرداری را می‌دهد. تاورنر از چگونگی اتفاق پرسید و سوفیا ما را به پشت عمارت برد. از دری که به یک حیاط متروک باز می‌شد گذشتیم. در گوشه‌ای از حیاط دری نیمه باز بود. سوفیا گفت: اینجا یه نوع رخشورخونه است. یه لونه گربه هم اونجا زیر دره. جوزفین عادت داره روی اون در سوار بشه و به جلو عقب تاب بخوره. درست پشت در از طرف داخل کلون دری با سنگ مرمر به شکل کله شیر رو زمین افتاده بود. سوفیا گفت: این کلون در اصلی عمارته. باید بالای در نصب شه تا از بسته شدن اون جلوگیری کنه. تاورنر در را آزمایش کرد. دستش را بالا برد تا به انتهای آن رسید. در کوتاهی بود. کی متوجه حادثه شد؟ من. ساعت 1 برای نهار نیومد. ننه اونو صدا زده بود، ولی جوزفین یه ربع قبل از اون ساعت از جلو آشپزخونه گذشته و به استبل رفته بود. تاورنر به پشت در رفت و آن را وارسی کرد. بعد نگاهی به زمین انداخت. فرو رفتگی هایی در آن دیده می شد. به نظر می رسید کسی اول آزمایش کرده که ببیند سنگ مرمر چگونه می افتد. بعد رو به من کرد و گفت: به چی نگاه می کنی؟ من داشتم یه صندلی شکسته آشپزخونه رو که بین اشیاء متروک افتاده بود نگاه می کردم. روی آن صندلی چند تا کلوخ و خاک تازه ریخته شده بود. تاورنر گفت: عجیبه. یه نفر با پاهای گری روی اون صندلی ایستاده بوده. چرا؟ به عمارت بازگشتیم و من با سوفیا به کتابخانه رفتم. فیلیپ رنگ پریده و ناراحت در یک صندلی راحتی نشسته بود. ماگدا زانوانش را بغل زده و آرام آرام می گریست. سوفیا پرسید: هنوز از بیمارستان تلفن نکردن؟ فیلیپ سری به نفی تکان داد. ماگدا هقه‌خوران گفت: چرا نذاشتیم باش برم؟ بچه یه زشت نازنینم. عادت داشتم اونو عوضی صدا بزنم. خیلی لجش میگرفت و عصبانی میشد. چرا اینقدر سنگ دل بودم؟ چرا اینقدر بی توجه بودم؟ احساس کردم در این صحنه خانوادگی مضطرب و پریشان جایی ندارم. پس به آرامی آنجا را ترک کردم و به سراغ ننه رفتم. او در آشپزخانه نشسته بود و آرام آرام گریه میکرد. در آن لحظه چیزی از فکرم گذشت. پرسیدم: میدونی اون دفترچه سیاهش رو کجا قایم میکرد؟ همون دفترچه یادداشتی که همیشه باهاش بود. نمیدونم آقای چارلز. اون یکی از چیزهایی بود که زیرکانه دربارش عمل میکرد. آیا کسی آن را برداشته بود یا در اتاق خودش آن را مخفی کرده بود؟ به این فکر افتادم که به دنبال آن بگردم. نمیدانستم اتاق بچه کدام است. در راه رو ایستاده بودم که تاورنر مرا صدا زد. بیا اینجا. تو اتاق بچه ایم. تا حالا همچین منظره دیده بودی؟ قدم به داخل اتاق گذاشتم و حیران ماندم. گویی که اتاق کوچک او دچار گردباد شده بود. کشوها بیرون کشیده و محتویاتش در کف اتاق پراکنده بود. تشک و وسایل خواب زیر رو شده و خلاصه هیچ چیز سر جایش نبود. تاورنر گفت: یه نفر اینجا دنبال چیزی میگشته. کسی که خیلی عجله داشته. پرسیدم: تو میگی از اهل خونه بوده؟ بله. من میدونم هر کس تو این خونه اوقات فراغتی داره که روش نمیشه حساب کرد. فیلیپ، ماگدا و نامزد تو. همین براندا بیشتر صبح رو تنهاست. آستیس و جوزفین از ساعت 10:30 تا 11 تنفس دارن. لارنس هم همینطور. خانم دوهاویلند تنها توی باغ بود و راجر تو اتاق کارش. گفتم: فقط کلمنسی تو لندن سر کارش بود. نه، حتی او هم امروز دور از این جریان نیست. امروز به خاطر سردردش تو خونه مونده. همه اونا، همه اون افراد مرموز. و نمیدونم کدومشون. ای کاش میدونستم توی این اتاق دنبال چی میگشتن. چشمانش به دور تا دور اتاق ریخته و ریخته میچرخید. ناگهان خاطره‌ای در مغزم جان گرفت. از پنجره بیرون پریدم و از پله‌ها بالا رفتم. از در سمت چپ گذشتم و به طبقه بالاتر رفتم. در آبنبار را باز کرده داخل شدم. وقتی از یوزفین پرسیدم آنجا چه کار میکرده است، گفته بود کاراگاهی. نمیفهمیدم چگونه میشود در آن اتاق زیر شیروانی پر از عنکبوت با آن همه شبکه آب کاراگاهی کرد. ولی از طرفی آن اتاق میتوانست مخفیگاه خوبی باشد. بزرگترین بشکه را عقب زدم. از داخل آن صدای وزوز وهم‌آلودی شنیده شد و در پس آن یک بسته نامه که داخل کاغذ قهوه‌ای رنگی پیچیده شده بود پیدا کردم. اولی را خواندم. آه لارنس محبوبم، آن قطعه ادبی را که دیشب خواندی خیلی جالب بود. میدانستم که گرچه مرا نگاه نمی کنی ولی برای من می خوانی. احساس می کنم به زودی همه چیز رو به راه می شود. مگر نه، او با من خیلی خوب برخورد کرده است. میل ندارم رنج ببرد، ولی تصور می کنم اصلا لطفی ندارد که انسان بعد از 80 سالگی هم زندگی کند. من که دوست ندارم پس از 80 سالگی زنده باشم. به زودی ما برای همیشه با هم خواهیم بود. مقدار زیادی از نامه هنوز مانده بود، اما میلی به تمام کردنش نداشتم. از پله‌ها پایین رفته بسته را در دست تاونر گذاشتم و گفتم این شاید همون چیزیه که رفیق ناشناس ما دنبالش میگشته. تاونر چند خط از نامه ای را خواند، سوتی زد و همه را زیر رو کرد. سپس نگاهی به من کرد و گفت خب این نامه ها آش خوبی برای خانم لئونیز و لارنس بران میپزن. همانطور که پیش بینی کرده بودم بازجویی زیاد طولانی شد و به درخواست پلیس به وقت دیگر موکول شد. همگی خوشحال بودیم چون از بیمارستان خبر رسیده بود که جراحت جوزفین جدی و خطرناک نیست و بهبودی او سریع است. پس از بازجویی گیسکیل ما را در عمارت سشیروانی جمع کرد. سینه‌اش را صاف کرد و واعظ معابانه گفت مطلبی هست که باید همه شما را در جریان بگذارم. برای منظور همگی در اتاق پذیرایی ماگدا گرد آمده بودند. در این جریان من وضع آدم‌های بی‌مسئولیت و بی‌خیال پشت صحنه را داشتم. خودم را آماده کردم تا واکنش یک یک آنان را نسبت به موضوع ببینم و بررسی کنم. گیتسکیل خلاصه و خشک حرف می‌زد. او ابتدا نامه اریستاد را خواند و سپس وصیت‌نامه را. تماشای این منظره خیلی جالب بود. ای کاش چشمم قادر بود همه جای اتاق را یکجا ببینم. توجه زیادی به براندا و لارنس نداشتم. وضع براندا در این وصیت‌نامه تفاوتی نمی‌کرد. به نوبت راجر و فیلیپ را تماشا می‌کردم و سپس ماگدا و کلمنسی را. نخستین نکته‌ای که نظرم را جلب کرد این بود که آنان خیلی خوب واکنش نشان دادند. فیلیپ لب‌هایش را به هم فشرد و سرش را به عقب صندلی تکیه داد و هیچ نگفت. ماگدا برعکس شروع کرد به تون تون حرف زدن. عزیزم سوفیا چه خوب، اون عزیز دل پیر چه هیلگر و متقلب بود. هرگز نشون نمیداد که به سوفیا بیشتر از بقیه علاقه من باشه. واقعا نمایش هیجان انگیزی از آب در میاد. سپس رو به راجر کرد و گفت آه ولی راجر بیچاره، اون عزیز دل قصد داشت راجر رو نجات بده. سوفیا تو باید یه کاری برای راجر بکنی. کلمنسی جلو آمد و گفت نه، هیچ کاری لازم نیست، ابدا. راجر مانند آهوی سرحالی خرامان به سوی سوفیا آمد. دستایش را صمیمانه در دست گرفت و گفت دختر عزیز خوب، یک پول هم نمیخوام. به محض اینکه کار مؤسسه رو به راه شه یا از بین بره، من و زنم قصد داریم به وست‌ایندونزی بریم و زندگی ساده‌ای را شروع کنیم. ناگهان صدای غیر منتظره‌ای برخاست و این ادیت دوهاویلند بود که گفت: خیلی خوبه، تو باید به همه چیز توجه داشته باشی راجر. اگه ورشکستی و اگه بدون کمک سوفیا به اون طرف دنیا بری، مردم حرفایی میزنن که برای سوفیا خوشایند نیست. کلمنسی سرزنش‌آمیز گفت: نظر مردم اصلا اهمیتی نداره. آقای گیتسکیل سینه‌اش را صاف کرد و اوراق را جمع‌آوری نمود. در قیافه‌اش نارضایتی عمیقی محسوس بود. او رو به سوفیا کرد و گفت: اجازه بده به تو تبریک بگم. تو زن با ارزشی هستی و احتیاجی نمی‌بینم نصیحتت کنم. برای مسائل آینده‌ام اگه نظر من رو بخوای، خوشحال میشم راهنماییت کنم. ادیت دوآویلند لجوجانه گفت: راجر چی میشه؟ آقای گیتسکیل به تندی اضافه کرد: راجر باید خودش ترتیب گرفتاریش را بده. میدونین آریستات کاملا درست گفته که اون مرد تجارت نیست. و بعد به سوفیا گفت: اگه مؤسسه ی مواد غذایی را دوباره احیا کنی، مطمئن نباش که راجر بتونه اون را با موفقیت اداره کنه. سوفیا گفت: خیالم نداشتم مؤسسه رو دوباره روی پا بگذارم. برای اولین بار سوفیا در این جلسه حرف زد. صدایش قاطع و جدی بود. او افزود: این کار حماقته. گیتسکیل زیر چشمی نگاهی به او کرد، لبخندی زد و از همه خداحافظی کرد و خارج شد. یک روز صبح با سوفیا و براندا در باغ بودیم که صدای اتومبیل را شنیدیم و اتومبیل جلوی ساختمان توقف کرد و تاورنر و گروهبان لمپ از آن خارج شدند. براندا که ناراحت و مشوش شده بود زیر لب گفت: چی میخوان؟ برای چی اومدن؟ فقط من میدانستم آنان برای چه کاری آمدند. درباره نامه‌هایی که در آبانبار پیدا کرده بودم چیزی به سوفیا نگفته بودم، ولی می دانستم آن نامه ها را به اداره آگاهی فرستادند. تاورنر مجدداً از ساختمان بیرون آمد. از جاده و از روی چمنها گذشت و نزد ما آمد. سپس با لحن خشک و کاملاً اداری به براندا گفت: دستور دارم شما را توقیف کنم. شما آریستاد لئونیدز را در 19 سپتامبر با قطره چشم کشتید. در این لحظه براندا هراسان به جست و خیز در آمد. جیغ زد و مرا چسبید و با فریاد گفت: نه نه، این درست نیست، من اونو نکشتم، من چیزی نمیدونم. هراس‌انگیز بود و به طور باور نکردنی وحشتناک. سعی کردم او را آرام کنم. به او اطمینان دادم ترتیب یک وکیل را برایش بدم. براندا خود را عقب کشید، با چشمای از حدقه در آمده و براق او را خیره نگریست و گفت: لارنس، چی به سرش رو بردین؟ آقای لارنس هم دستگیر میشن. به شنیدن این حرف براندا یک باره از شور حال افتاد و در هم شکست و در حالی که چهرهش از اشک خیس شده بود تسلیم شد. با تاورنر آرام آرام از روی چمن گذشتند و به سوی اتومبیل رفتند. دیدم که لارنس بران هم به همراه گروهبان لمپ از ساختمان خارج شد. همه آنها سوار اتومبیل شدند و حرکت کردند. نفس عمیقی کشیدم و رو به سوفیا کردم. او مایوس و پریده رنگ آنان را مینگریست و گفت: خیلی وحشتناکه. باید براش یه وکیل بگیری. باید هر کاری از دستت برمیاد براش بکنی. تا به حال دستگیر شدن کسی رو ندیده بودم. هر دو ساکت بودیم. من به وحشت، هراس و یأسی که در چهره براندا موج میزد فکر میکردم. این یأس به نظرم آشنا می آمد. براندا مبارزه نمی کرد. شک داشتم که او قاتل باشد. اما می شد لارنس را قاتل تصور کرد. در حال جنون آنی، آزار و شکنجه از بابت کمبود و فقدان شخصیت، سوفیا گفت پس تموم شد. چطوری اونا رو دستگیر کردن؟ فکر میکردم مدرک کافی ندارن. مدرک به دست اومد. نامه‌های عاشقانه. سوفیا با تعجب گفت چقدر مردم احمقن که این چیزا رو نگه میدارن. بله. در واقع دیوانگیه. یه نوع دیوانگی که به تجربه همه هیچ وقت سودی از این کار به کسی نرسیده. سوفیا، اونا خیلی نادونی کردن. به هر حال بگذاریم. من فکر میکنم که خانواده لئونیدز از این قضیه راحت شدن و حالا وقتشه که ما با هم ازدواج کنیم. سوفیا به من خیره شد و گفت تصور میکنم تکلیف روشن شد. ما دیگه راحت شدیم، نشدیم؟ تو مطمئنی؟ هیچ کدوم از شما در واقع انگیزهی برای این کار نداشتین. به جز من، چارلز. من انگیزه داشتم. بله، البته. ولی تو که از وصیت‌نامه چیزی نمیدونستی؟ اون نجواکنان گفت میدونستم. ناگهان یخ کردم و به او خیره شدم و گفتم چطوری؟ چطوری میدونستی؟ خودش به من گفت. حدود 2 هفته قبل از مرگش. اما همه وقتی درباره وصیت‌نامه و امضای اون حرف می‌زدن، فکر کردم شاید اشتباه کرده یا شاید اگه وصیت‌نامه‌ای به اسم من نوشته گم شده. دلم نمی‌خواست وصیت‌نامه پیدا شه، می‌ترسیدم. می‌ترسیدی؟ چرا؟ شاید از بابت قتل. به یاد نگاه وحشت زده براندا افتادم. وحشتی که در رفتار سوفیا ندیده بودم. او عاقل بود و فکر میکرد موضوع وصیت‌نامه ممکن است او را مورد سوءزن قرار دهد. قبلا گفته بود میشود تصور کرد که خودش هم قاتل باشد و اگر قتل کند برای چیزی خیلی پرارزش خواهد بود.
چند روزی بود که پدرم را ندیده بودم. او را سرگرم کارهایی غیر از پرونده لئونیدز یافتم. بنابراین به سراغ تاورنه رفتم. از اینکه قضیه لئونیدز روشن شده بود به او تبریک گفتم. تبریک را پذیرفت اما شور و شادی به خصوصی از خود نشان نداد. گفت بله، موضوع تموم شد. ما یه مدرک به دست آوردیم و کسی هم نمیتونه منکر این قضیه بشه. پرسیدم نامه ها تا چه حد موثرن؟ در نظر اول اونا کاملا موثرن. اونا اشاره میکنن که قصد دارن بعد از مرگ پیرمرد با هم زندگی کنن و از عبارت طولی نخواهد کشید استفاده میکنن. اما هیچ اشارهی به قتل و مسموم کردن نیست. با همه اینا مسلمه که یه جنایت اتفاق افتاده و منم وظیفه‌ام رو انجام دادم. میفهمی چارلز؟ اما من نمیفهمیدم. میدیدم که تاورنر به دلایلی ناراحت است. 3 روز طول کشید تا توانستم این بار را از دوش خود بردارم و خود را در حضور پدرم سبک و راحت کنم. دوباره با هم درباره موضوع بحث کردیم. هر دوی ما به این میاندیشیدیم که هنوز امکان دارد قاتل یکی از افراد خانواده لئونیدز باشد. وقتی بیشتر در این مورد بررسی کردیم، تقریباً دوباره به نقطه اول رسیدیم. هر یک از اعضای خانواده می توانستند قاتل باشند. فیلیپ به دلیل حسادتی که همیشه نسبت به راجر داشت و به خاطر جلوگیری از کمک دوباره پدر به او، ماگدا به خاطر کارهای بچگانش و تصمیم ناگهانی او برای فرستادن جوزفین به سوئیس، گویا او دلواپس موضوعی است که شاید آن بچه افشایش کند. کلمنسی هم از این قضیه مبرا نبود. او همیشه میل داشت همسرش را از انگلیس دور کند و پدر شوهرش بزرگترین مانع سر راه او بود. خاله ادیت نیز برای به دست گرفتن اختیار خانواده. آستیس هم میتوانست گناهکار باشد. او از پدر بزرگش متنفر بود. با پدرم بحث میکردم که ناگهان به یاد دفترچه سیاه جوزفین افتادم و گفتم اگه هنوز جوزفین اون دفترچه رو داشته باشه، جونش در خطره. فکر میکنم حق با تو باشه. باید فوراً به اونجا بری. در این هنگام گلوور در را باز کرد و داخل شد. ببخشید آقای چارلز، تلفن. خانم لئونید از سوینلیدین تلفن میکنه. خیلی فوریه. یک تکرار خوفناک دیگر. آیا جوزفین دوباره مورد سوء قصد قرار گرفته است؟ با شتاب به سوی تلفن پریدم. چارلز هستم سوفیا. صدای سوفیا با ناامیدی شدیدی به گوشم رسید. چارلز، هنوز تمام نشده. قاتل هنوز بین ماست. چه اتفاقی افتاده؟ جوزفین؟ نه، جوزفین نیست. نه نه. کاکائو جوزفین رو میز بوده خورده. دوباره به اول کار برگشته بودیم. همچنان که با تاورنر از لندن خارج می شدیم، در را فکر می کردم که لارنس و براندا قاتل نبودند. به آنجا رسیدیم. تاورنر از اتومبیل خارج شد و من به دنبال او. مردی با لباس ساده در سرسرا ایستاده بود که او را نشناختم. باروبونهی در گوشه نظرم را جلب کرد. کسی برای سفر آماده شده بود. داشتم باروبونه را برانداز می کردم که کلمنسی از پله ها پایین آمد. او همان لباس قرمز را پوشیده بود. چارلز، به موقع برای خداحافظی اومدی. ما امشب به لندن میریم و فردا پرواز میکنیم. لبخند بر لب داشت و آرام بود، ولی چشمانش در پی چیزی میگشت. مطمئنم با این اتفاقی که افتاده دیگه نمیتونیم بریم. مرگ ننه کاری به کار ما نداره. تمام مدتی که کاکائو رو میز بود، ما اصلا پایین نیومدیم. میتونی ثابت کنی؟ من میتونم برای راجر شهادت بدم و اون هم میتونه شاهد من باشه. به یاد داشته باش که شما دو نفر زن و شوهر هستی. خشمش نمایان شد و گفت غیر ممکنه چارلز. من و راجر باید از اینجا بریم و به زندگیمون سر و سامون بدیم. چرا ما باید پیرزن خوب و مهربونی رو که هرگز آزارش به ما نرسیده از بین ببریم؟ گفتم ممکنه منظور پیرزن نبوده باشه. بازم غیر منطقیه که ما دوست داشته باشیم یه بچه رو مسموم کنیم. در همین لحظه جوزفین از در جلوی اتاق پذیرایی بیرون آمد. از آن سیب‌های سفت می‌خورد. چشمای قرمز تنگ گردش با نوعی شیطنت و سرگرمی برق می‌زد. او گفت ننه مسموم شد. درست مثل پدر بزرگ. خیلی مهیجه نیست؟ مثل اینکه اصلا ناراحت نیستی؟ نه زیاد. به خاطر اینکه همیشه سرزنش هم می‌کرد. کلمنسی از او پرسید جوزفین، اصلا تو کیو دوست داری؟ خاله ادیتو زیاد دوست دارم. آستیس رو هم دوست دارم. فقط همیشه به من بدرفتاری میکنه و ابدا علاقه نداره بفهمه کیه که این کارا رو میکنه. گفتم جوزفین، بهتر از این فهمیدنا دست برداری. این کارا خیلی هم بی خطر نیست. و او گفت دیگه لازم نیست بفهمم، میدونم. لحظه سکوت برقرار شد. چشمان جوزفین جدی و بی تفاوت به کلمنسی دوخته شده بود. صدایی مانند یک آه شنیدم. به سرعت به پشت چرخیدم. خاله ادیت را در نیمه راه پله‌ها ایستاده دیدم. به سوی جوزفین رفتم و بازویش را گرفتم. انتظار داشتم اعتراض کند، ولی بیش از این کوتاهی و حماقت نمی کردم. پس او را تا اتاق کاری که در نزدیکی اتاق خودش بود دواندم و وادارش کردم روی یک صندلی بنشیند. گفتم جوزفین، حالا ما باید دستا رو رو کنیم. بگو ببینم، تو می دونی که کی توی کاکائو سم ریخت؟ سری به تایید فرود آورد. و می دونی چه کسی پدر بزرگ رو مسموم کرد؟ مجدداً با سر پاسخ مثبت داد. تا حالا دو بار از خطر نجات پیدا کردی. نمی دونی که اگه دوروبر خونه راه بری و به روی خودت نیاری که می دونی قاتل کیه، بیشتر سعی می کنن تو رو از بین ببرن؟ تو نمی فهمی. شاید هرگز به تو چیزی نگم. شاید به اون شخص خیلی علاقه داشته باشم. تازه اگرم بخوام بگم، همه رو دور خودم جمع می کنم و با مدرک و دلیل اونو لو می دم. و درست هنگامی که ادیت داویلند وارد اتاق می شد، به طور خیلی نمایشی انگشت نشانش را به سوی او اشاره داد. ادیت گفت جوزفین، اون آشخاصی رو بنداز دور، دستاتم تمیز کن. می خوام با خودم ببرمت بیرون. می خوام بریم بستنی بخوریم. چشمان جوزفین برق زد و گفت دوتا. شاید هم دوتا بخوریم. حالا برو کتتو بپوش. امروز هوا سرده. چارلز، بهتره تا وقتی اون میره خودش آماده کنه با او باشی و ازش مراقبت کنی. من باید دوتا یادداشت بنویسم. وقتی که مواظبت از جوزفین را در دستشویی تمام می کردم، سوفیا با آنجا آمد. نگران به نظر می رسید. از مشاهده خستگی و گودی زیر چشمهایش یکی خوردم. ما به اتاق کار برگشتیم. ادیت داشت در پاکت نامه را می چسباند. به سرعت از جا برخاست و گفت ما دیگه باید بریم. به ایوان گفتم ماشین فورد رو بیاره. او به سوی سرسرا رفت و ما هم در پی او رفتیم. ادیت یکی دو لحظه سکوت کرد و سپس سوفیا را در آغوش کشید و گفت خداحافظ عزیزم. زیاد نگران نباش. کاری که باید بشه میشه. باید حوادث تحمل کرد. سپس به سوی اتومبیل رفت و سوار شد. جوزفین هم در کنارش نشست. هنگامی که اتومبیل حرکت کرد هر دو دست تکان دادند. از سوفیا پرسیدم چه سمی تو کاکائو بوده؟ حدس میزنم دیجیتالین باشه. خاله ادیت برای ناراحتی قلبش از این قرص استفاده میکنه. اون یه شیشه از این قرص تو اتاقش داره که حالا شیشه خالیه. برای دور شدن از فضای خانه به باغ رفتیم و مدت زیادی را در آنجا گذراندیم. به میل خود و عمدن درباره وحشتی که سایه اش روی ما سنگینی می‌کرد بحثی نکردیم. هوا تقریبا تاریک شده بود که به داخل ساختمان بازگشتیم. ادیت و جوزفین هنوز نیامده بودند. ساعت 6 بود که تاورنر در را باز کرد و داخل شد. قیافه‌اش ما را برای چیزی که باید بشنویم آماده می‌کرد. سوفیا از جا جست و پرسید اتفاقی افتاده؟ متاسفم. اخبار بدی براتون دارم. یه مأمور برای جستجوی اتومبیل فرستادم و یه موتور سوار اطلاع میده که ماشین فوردی رو با اون نمره دیده که تو جاده اصلی چپ شده و به داخل جنگل فرو رفته. تو شکارگاه فلکسپر؟ بله خانم سوفیا. تاورنر مکسی کرد و ادامه داد اتومبیل تو شکارگاه پیدا شده و هر دو سرنشین فوت کردن. جوزفین. این صدای ماگدا بود که جلوی در ایستاده بود. صدایش به شیون بلند شد. جوزفین، بچه ی عزیزم. سوفیا به سوی او رفت و او را در آغوش گرفت. چیزی به خاطرم آمد. ادیت در حال نوشتن دو نامه در پشت میز تحریر و رفتن او به سرسرا در حالی که هر دو نامه در دستش بود. ولی هنگامی که سوار اتومبیل می شد آن نامه ها در دستش نبود. سراسیمه از اتاق بیرون آمدم. به سوی قفسه چوب بلوط در سرسرا رفتم. نامه ها را آنجا در پشت سماور یافتم. اولی به عنوان سرباز رست تاورنر نوشته شده بود. تاورنر هم به دنبال من آنجا آمده بود. نامه را به او دادم و او آن را باز کرد. در حالی که در کنارش ایستاده بودم آن را خواندم. انتظار دارم بعد از مرگم این نامه باز شود. ای کاش می توانستم وارد جزئیات نشوم. ولی تمام مسئولیت مرگ شوهر خواهرم اریستاد لئونیز و جانت روی ننه را میپذیرم. بدین وسیله با کمال ناراحتی اظهار می‌دارم که براندا لئونیز و لارنس بران هر دو از بابت قتل اریستاد لئونیز بیگناهند. گواهی دکتر مایکل چاوش خیابان هارلی شماره 783 ثابت می‌کند زندگی من چند ماهی بیش دوام ندارد. ترجیح می‌دهم به این طریق از دنیا بروم. آنچه که می‌نویسم با سلامت کامل فکری و وجدانی توام است. ادیت دو هاویلند. نامه دوم برای من. این نامه از اولی سنگین‌تر و سفت‌تر بود. فکر می‌کنم قبل از اینکه آن را باز کنم می‌دانستم داخل آن چیست. پاکت را پاره کردم، دفتر سیاه جوزفین از آن بیرون افتاد. آن را از زمین برداشتم. دفتر در دستم باز شد و نوشته صفحه اول آن را دیدم. صدای سوفیا به گوشم رسید. گویی از راهی دور حرف می‌زد. صدای روشن و مهار شده‌ای بود که می‌گفت همه اشتباه کرده بودیم. این ادیت نبود. هر دو با هم به مقدمه صفحه اول دفتر که در دستم همچنان باز مانده بود نگاه کردیم. با دستخط نامرتب و بچگانه‌ای نوشته شده بود: امروز پدر بزرگ را کشتم. به نامه‌ای که در دستم بود نگاه کردم و شروع به خواندن آن نمودم. چارلز عزیز، این نامه برای توست. اگر صلاح بدانی برای سوفیا هم هست. طبیعی است که کسی باید حقیقت را بداند. دفتر را داخل لانه متروک در خارج از در عقب خانه یافتم. او همیشه مواظب این دفتر بود و این دفتر آنچرا که بدان مشکوک بودم ثابت میکند. کاری که قصد دارم انجام بدهم شاید درست باشد و شاید هم غلط. نمیدانم. به هر حال زندگی من رو به پایان است. میل ندارم بچه رنج بکشد. گمان میکنم اگر برای آنچه که کرده است به محاکمه کشیده شود حتما رنج بسیار خواهد برد. بیشتر انسانها کارها را درست انجام نمی‌دهند. اگر من هم اشتباه می‌کنم، از درگاه خداوند طلب عفو دارم. ولی بدانید این کار را از روی میل و رضا انجام نمی‌دهم. خداوند هر دوی شما را حفظ کند. ادیت دو هاویلند. نامه را به سوفیا دادم. دوباره دفتر کوچک سیاه را باز کرده با هم شروع به خواندن آن کردیم. مطالب بسیار بی‌پروا و آشکار و در حالتی از خودپرستی و خودپسندی نوشته شده بود. انگیزه جنایت روشن شده بود، به طور دقت‌انگیزی بچگانه و نارسا. پدر بزرگ اجازه نمی‌دهد من رقص یاد بگیرم، لذا تصمیم گرفتم او را بکشم. بعد ما می‌توانیم به لندن برویم و در آنجا زندگی کنیم و مادرم اجازه می‌دهد من رقص یاد بگیرم. فقط چند فقره از آن نوشته‌ها را برایتان بازنویسی می‌کنم، در حالی که تمام نوشته‌های دفتر عالی و قابل ملاحظه و مطالعه اند. دوست ندارم به سوئیس بروم. تنها باشم. نخواهم رفت. اگر مادر مرا وادار به رفتن کند، او را خواهم کشت. فقط نمیدانم چگونه سم تهیه کنم. شاید بتوانم از بعضی از گلهای خودرو سم به دست بیاورم. بعضی از انواع آنها سمی هستند. در کتاب اینطور نوشتند. امروز آستیس مرا خیلی ناراحت کرد. میگوید من دختر بچه بیش نیستم و کاری از من بر نمی آید. او میگوید احمقانه است که کارآگاهی میکنم. اگر میدانست این من هستم که مرتکب قتل شدم، اینقدر مرا دست کم نمی گرفت. چارلز را دوست دارم ولی کمی احمق است. هنوز تصمیم نگرفتم به او بگویم چه کسی قتل کرده است. شاید براندا و لارنس. براندا از من ایراد می گیرد و می گوید من به موقع حاضر نیستم، ولی لارنس را دوست دارم. او برایم از شارلوت کوردی تعریف کرد. همان زنی که شخصی را در حمام کشت و خیلی از بابت این قتل زرنگ نبود. آخرین فقره هم این بود. از ننه نفرت دارم. از اون متنفرم. میگوید من فقط یک دختر کوچولو هستم. میگوید من خودنمایی میکنم. او دارد مادر را وادار میکند که مرا به خارج بفرستد. قصد دارم او را بکشم. فکر میکنم داروی خاله ادیت این کار را بکند. اگر قتل دیگری واقع شود، پلیس دوباره برمیگردد و این خیلی پرهیجان خواهد بود. ننه مرد. خیلی خوشحالم. هنوز تصمیم نگرفتم شیشه قرص‌های ریز را کجا مخفی کنم. شاید آن را در اتاق کلمنسی یا آستیس بگذارم. وقتی پیر بشوم و بمیرم، این دفتر را از خود باقی می‌گذارم و ترتیبی میدهم به آدرس پلیس فرستاده شود و آنان خواهند دید چه جنایتکار بزرگی بوده. دفتر را بستم. سوفیا به شدت گریه میکرد. من نیز جوزفین را دوست داشتم و هنوز هم نسبت به او احساس علاقه میکردم. اگر کسی را دوست داشته باشید و او سل بگیرد یا یک مرض غیر قابل علاج، علاقه به محبت شما نسبت به او کم نمیشود. هنوز هم او را دوست دارید و به او مهر میبرزید. جوزفین یک شیطان بود، اما یک شیطان کوچولوی قابل ترحم. او با عقده و کمبود به دنیا آمده بود، یک بچه کج و عوضی در یک خانه کج و عوضی. سوفیا گفت: اگه زنده مونده بود چه اتفاقی که نمی افتاد؟ فکر میکنم که باید به یه مدرسه مخصوص یا دارالتعدیب فرستاده میشد. شاید معالجه میشد. نمیدونم. سوفیا حرکتی از روی رضا به شانه‌اش داد و گفت: دوست ندارم مردم فکر کنن خاله ادیت کار خلافی کرده باشه. اون خودش اینطور خواست. تصور نمی کنم کسی فکر بدی بکنه. کمی درنگ کردم و گفتم: و تو سوفیا، تو هم با من ازدواج میکنی؟ به من خبر دادن که برای مأموریتی باید به ایران برم. با هم میریم و تو خونه کج رو فراموش میکنی. مادرت سرگرم نمایشاش میشه و پدرت کتابای تاریخی بیشتری میبیسته. آستیس هم به دانشگاه میره. پس دیگه برای اونا ناراحت نباش. به من فکر. سوفیا چشمایش را به من دوخت و گفت: نمی ترسی با من ازدواج کنی؟ چرا بترسم؟ تمام بدیهای خانواده تو جوزفین کوچولو جمع بود و در تو سوفیا کاملا اعتقاد دارم تمام خوبی ها و شجاعت های خانواده لئونیز جمعه. پدر بزرگ از تو به خوبی و بزرگی یاد کرده. خوشحال باش. آینده مال ماست. نگاهی به دفتر کوچک کرد و گفت: جوزفین بیچاره.